أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟
کجاست آن که منتقم خون حسین کجاست صدر نشین نیکوکار و با تقوا کجاست نابود کننده بداندیشی و هواهای من؟
کجاست
تا جمعه ظهور
نگار صبح بهار
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بیا به خاطر باران ظهور کن، ما را از این هوای سراسیمه دور کن. وقتی برای بدرقه عشق می روی، از کوچه های خسته ما هم عبور کن. افسرده از هجوم هوس های عالمیم، آقا دل شکسته ما را صبور کن.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. جان فدای
سلام بر کشتی نجات، سرچشمه حیات و حجت نیکو بنیاد، و سلام شما خوبان که پیرو به حقیقی اون حجتید و لحظه به لحظه عمرتون رو در انتظار ظهورش سپری میکنید. این جمعه هم با برنامه دیگه از مجموعه تا جمعه ظهور در خدمت شما.
صبح امید که بود معتکف پرده یقین، گوبرون آر که خاره شب تار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده یقین، گوبرون آر که خاره شب تار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز،
خدایا ولی و حجت خودت رو در پناهگاه محکم و استوارت ایمن بدار و به نصرت با عزت خود منصور دار و به سپاه غالب و قاهر خود مؤید فرما. پروردگارا اون حضرت رو به قوت و نیروی خود قوی و نیرومند گردان و فرشتگانت رو با او همراه ساز و دوستانش رو دوست و دشمنانش رو دشمن بدار. خدایا ظلم رو نابود و حکومت عدل رو به وجود اون حضرت در جهان ظاهر کن.
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا.
اگه شنونده برنامه ما بوده باشید میدونین که برنامه تا جمعه ظهر هر صبح جمعه از ساعت 8:35 دقیقه تا 10 بامداد به صورت زنده و مستقیم از شبکه سراسری معارف پخش میشه و اگه تو این ساعت موفق به شنیدن برنامه نشوید میتونید تکرار این برنامه رو جمعه شب ساعت 22:15 دقیقه بشنوید. این هفته بنده محمد جواد محمدی هستم که توفیق دارم در خدمت شما عزیزان باشم به خاطر مشکلی که برای دوستم آقای رضا حبیبی گوینده برنامه زنده تا جمعه ظهور پیش اومد اومدم و خدمتگزار شما خواهم بود. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و بخش‌های مختلفی که در برنامه امروز تا جمعه ظهور تقدیمتون میشه رو خدمتتون عرض می‌کنم. پرسش و پاسخ مهدوی با کارشناسی استاد یوسفیان، مسابقه تلفنی و اعلام برندگان مسابقه هفته گذشته، تازه‌های مهدوی با اجرای سرکار خانم خدادادیان، سخنان مهدوی استاد اخلاق حضرت آیت الله مظاهری، تحلیل مسائل روز مرتبط با اسلام و مهدویت با سخنان استاد شفیعی سروستانی، گزارش از مسجد مقدس جمکران در بخش قرار بیقراران و در بخش از رود تا سرچشمه با شرح حدیثی از کتاب الحجت اصول کافی با کارشناسی استاد راد در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که بشنوید برنامه تا جمعه ظهور.
مهربان مهربان نگار بیا، ای گل سرخ نو بهار بیا، در هجرت قرار دل را بود، قرار بیا، دلم را دهی قرار بیا، مهربان مهربان نگار بیا، ای گل سرخ نو بهار بیا، در هجرت قرار دل را بود، دلم را دهی قرار بیا، دلم را دهی قرار بیا، مولا بیا، مهدی بیا، مولا بیا، مهدی بیا، نگاه از شکوه مریم صبح به نمایت به شام تار بیا، تا نشانی نشانی گلها را به گلستان روزگار بیا، روی به ما که نیست شاید رنگ، نور حق مانده در غبار بیا، نور حق مانده در غبار بیا.
شیعه یعنی شوق، یعنی انتظار، صاحب آینه تا صبح بهار. شیعه یعنی سالک پا در رکاب، تا که خورشید افکند از رخ نقاب.
ای ربوده دلم به رعنایی، ای ربوده دلم به رعنایی، این چه لطف است و چه زیبایی، چه زیبایی، چه زیبایی، ای ربوده دلم به رعنایی، ای ربوده دلم به رعنایی، این چه لطف است و چه زیبایی، چه زیبایی، چه زیبایی، به شیدایی، به شیدایی، سر برآرد دلم به شیدایی، سر برآرد دلم به شیدایی، ای ربوده دلم به رعنایی، ای ربوده دلم به رعنایی، این چه لطف است و آن چه زیبایی، چه زیبایی، چه زیبایی.
شنونده برنامه تا جمعه ظهور هستید در حالی که ساعت 8:40 دقیقه هست و مثل هر هفته جمعه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. امیدوارم که شنونده برنامه باشید. یه سلام و شب بخیر عرض کنم به کسانی که تکرار برنامه تا جمعه ظهور رو میشنوند. انشاءالله که لحظاتتون بخیر باشه و از برنامه استفاده کافی رو ببرید. بریم و بخش دیگری از برنامه تا جمعه ظهور رو تقدیمتون کنیم.
اصلی به تأخیر افتادن ظهور آقای امام زمان چی میتونه باشه؟
آیا حکومت امام زمان از الله تعالی فرج شریف دموکراسیه یا نوع دیگری از حکومته؟
نایبان عام امام زمان چه کسانی هستن و چه اختیاراتی دارن؟
پرسش و پاسخ مهدوی.
خب به بخش پرسش و پاسخ مهدوی خیلی خوش آمدید و در این بخش در خدمت شما و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفیان هستیم از محققان مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمیه قم. سلام، صبح شما بخیر باشه جناب یوسفیان.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران با صفا و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. انشاءالله آقای یوسفیان، سوالی که این هفته از شنوندگان پرسیدند، یکی از شنوندگان، اینه که آیا ارتباطی بین مهدویت و قدیر وجود داره؟ حالا اگر هست دلیلش چیه؟ و یه استنادی هم کردن به خطبه قدیر که پیامبر اکرم به حجت آخرالزمان یه اشاره‌ای داشتند. یه توضیحاتی راجع به این می‌فهمید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وبیت الله. در ابتدا لازم هست که سال روز عید مبارک قدیر رو که عید الله الاکبر هست خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض بکنیم. انشاءالله خداوند عنایت بکنه که ما از جمله محبین و ارادتمندان و شیعیان اهل بیت و طهارت باشیم و با همه وجودمون ولایت اونها رو بپذیریم و بسونیم خودمون رو انشالله آماده بکنیم برای ظهور آخرین وسیع و حجت خدا امام زمان علیه السلام. یه نکته ای رو خوب هست اشاره بکنیم در رابطه با اصل واقعی قدیر، برای این که بتونیم با خود واقعی قدیر بیشتر آگاه بشیم و اون عظمت رو بهتر درک بکنیم. مناسب هست که به آیات شریفه قرآن اشاره بکنیم. در آیات شریفه قرآن دو تا آیه هست خیلی دقیق و لطیف هست، هر دو در سوره مائده و شنوندگان هم با این دو آیه آشنا هستند. آیه اول که طبق نقل ها صبح روز 18 ذی الحجه بر پیامبر نازل شد، این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس. اون پیامی رو که باید به مردم بگی بگو، اگر این پیام رو نگفتی 23 سال زحمتی که برای دین کشیدی گویا کلم یکون میشه، کلن رسالت زیر سوال میره. خب معناش این هست که اگر بخواهد این رسالت باقی بمونه و این زحمات انشالله نتیجه بخش بشه، باید این پیام آخری هم داده بشه. بعد در سوره مائده آیه 3 موقعی که آقای قدیر انجام شد و پیامبر حضرت رو معرفی کردن، این آیه نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار ناامید شدن. قبلا ها ناامید نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه کفار تجربه تحریف ادیان آسمانی رو داشتن. همه ادیان آسمانی قبل تحریف شد، از بین رفت، حتی کتاب های آسمانی هم دچار تحریف سنگینی شدن. ولی بنا هست با این واقعه جلوی تحریف گرفته بشه، یک، و اون دین هم باقی بمونه، زحمات پیامبر باقی بمونه، دو. پس میتونیم بگیم عظمت واقعی قدیر به این هست که بنا هست دین به واسطه این واقعه تا آخر عمر دنیا باقی بمونه. و از تحریف حفظ بشه. اون چه اتفاقی هست که باعث میشه دین باقی بمونه، جلوی تحریف گرفته بشه؟ لازمش این هست که کسی همچون پیامبر با ویژگی های مانند پیامبر بعد از پیامبر زمام امور رو به دست بگیرن، اختیاردار بشن تا دین به واسطه او حفظ بشه و برای آیندگان باقی بمونه.
بله.
اینجا هست که جایگاه ولایت روشن میشه.
درست.
پس تو واقعی قدیر اون چیزی که ما متوجه شدیم این هست که در متن دین خداوند یه راهکاری رو گذاشتن به نام ولایت اهل بیت که به واسطه این ولایت دین بناست باقی بمونه تا آخر عمر دنیا. طبیعتا ولایت نمیتونه در یک نفر تمام بشه. خب حضرت علی علیه السلام هم یک عمر محدودی داشتن و تمام شد. حالا که بنا هست این ولایت تا آخر عمر، تا این دین تا آخر عمر دنیا باقی بمونه، پس ولایت هم باید ادامه پیدا بکنه.
بله.
این جایگاهی هست که روشن میشه باید ولایت باشه. پس امام مهدی علیه السلام هم در ادامه سلسله اولیا و اوصیاء پیامبر باید باشن.
درسته.
این یه نکته. نکته دیگه ای که از واقعی قدیر آدم استفاده میکنه، الیام یا اسلدین کفرون دین کن و از آیات شریفه قرآن، این هست که خداوند فقط نمیخواهند دینشون حفظ بشه و حتی دولت های شرک و کفر باشن، ناامنی و فساد باشه، در کنار اینها دین باشه. هدف این هست که وضعیت به گونه بشه تا همه انسان ها بتونن از دین استفاده بکنن، بتونن در پرتو دین راه تعالی و تکامل رو طی بکنن. چون دعوت پیامبر اسلام هم یه دعوت جهانی است. وقتی دعوت جهانی هست باید رسالت و نبوت پیامبر جهانی بشه، ولایت پیامبر جهانی بشه.
بله.
وقتی این با کی انجام میشه؟ این با حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، یعنی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا با ولایتی که در واقعی قدیر در ادامه سلسله اوصیا الهی برای ثابت شد، هم زمام دین رو به عهده میگیرن و اون رو حفظ میکنن، هم اون رو جهانی میکنن.
بله.
به خاطر همین هم در خطبه قدیر حدود 15 فراز رو ما داریم که پیامبر از حضرت ولیعصر در روحان آفدا سخن یاد میکنند و ایشون رو معرفی میکنند.
بله.
اگر صلاح میدونید من این فرازها رو بعضیش رو خدمتون بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
وقت داری من اشاره
بله
بکنم؟
بفرمایید.
موقع این نکته رو هم بگم، خیلی جالب هست. موقعی که پیامبر میخوان حضرت مهدی علیه السلام رو معرفی بکنن، یک مقداری به شخصیت ایشون میپردازن، یک مقداری هم به کاری که این بزرگوار میخوان انجام بدن. حالا من فرازهاشو بعضیش رو خدمتون عرض بکنم.
خواهش کنم.
مثلا در خطبه قدیر داره موقعی که حضرت علی علیه السلام رو پیامبر معرفی میکنن، در ادامه صحبتشون میفرمایند که معاشر الناس، ای گروه مردم، انی نبی، من پیامبر هستم و علیان وصی و علی علیه السلام هم وصی من هست. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، بدونید آخرین امام از ما هست، او هم مهدی هست، او کسی هست که قیام میکنه. الا انه الظاهر علی الدین، او کسی هست که دین اسلام رو بر همه ادیان غلبه میده. ما در سوره توبه آیه 33 داریم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یا در سوره صف آیه 8 این آیه رو داریم. این فراز از کلام پیامبر گویا اشاره به اون آیات شریفه هست.
بله.
الا انه المنتقم من الظالمین، بدونید اون کسی هست که از ستمکارا انتقام میگیره. الا انه فاتح الحصون و هادمها، اون کسی هست که دژهای محکم شرک و فساد رو باز میکنه، فتح میکنه و اونها رو نابود میکنه. الا انه قاتل کل قبیله من اهل شرک، اون کسی هست که با اهل شرک مبارزه میکنه و اونها رو نابود میکنه. بعد حالا چون نزدیک محرم هم هست یه نکته لطیفی را هم پیامبر اشاره میکنه، الا انه مدرکون. حالا که میگم پیامبر اشاره میکنه، نه اینکه مختص واقعی محرم باشه، ولی پیام داره لطیف هست، الا انه مدرکون به کل سارن لاولیاء الله. او کسی هست که انتقام خون دوستان خدا رو میگیره، کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدن. این در رابطه با برخی از کارکردهای حضرت ولی از ارواحنا فدا هست. بعد حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه برخی از ویژگی های شخصیتی حضرت را هم اشاره میکنن، الا انهو خیرت الله، خیرت الله و مختاره. بدونید او کسی هست که برگزیده خداوند هست و از طرف خداوند انتخاب شده. الا انهو وارث و کل علم و محیط به، او وارث هر دانشی هست، به همه علوم احاطه داره. الا انهو المخبر عن ربه از زوجل و المنبه به امر ایمانه. اگه میخواهید به طرف خدا حرکت بکنید، اگر بخواهید از خدا آگاهی پیدا بکنید، از احکام الهی آگاهی پیدا بکنید، او کسی هست که راه خدا را به صورت کامل به شما نشون میده. بعد حضرت یه نکته لطیف دیگه را هم اشاره میکنن، من خدمتتون عرض بکنم، الا انه المفوض الیه. بدونید خداوند امور بندگان رو در اختیار او گذاشته، به این معنا که فیضهایی که از طرف خداوند میرسه، اتفاقاتی که تو زندگی انسان ها میخواد بیفته، در دست ولی خداست. اگر بخواید اتفاقات نیک تو زندگیتون بیفته و از پلیدی ها و آلودگی ها دور بشید، باید دستتون رو در دست امام زمان علیه السلام قرار بدید، ولایت سرپرستی او رو بپذیرید. و اگر خدایی نکرده حواستون باشه که از اگر دستتون از دست ولی خدا خارج بشه، دیگران طاغوت، شرک، کفر میان و بر شما مسلط میشن. این شبیه به همون آیه 257 سوره بقره هست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که راه دین رو پیش بگیرن، ولایت خدا و ولی خدا رو دارن، از تاریک و تاریکی ها به طرف نور حرکت میکنن. کسانی که خدایی نکرده از خدا فاصله گرفتن، ایمان تو وجودشون کمرنگ شد و از بین رفت، وارد جاده کفر و شرک بخوان بشن، طاغوت و انسانهای فاسد و پلید میان روی زندگی اونها سایه میاندازند و مدیریت
میکنم. بله بله، متشکرم از شما جناب استاد یوسفیان، واقعا استفاده کردیم از کلامتون و امیدوارم که این شنونده گرامی هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. سپاسگزارم ازتون، التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. ببین چگونه قناری به وجد آمده، بترس از شب یلدا بهار آمدنی. ببین چگونه قناری به وجد آمده، بترس از شب یلدا بهار آمدنی. خبر دهید یاران سوار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. خبر دهید یاران سوار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. فروغ بخش شب انتظار آمدنی، فروغ بخش شب انتظار آمدنی.
ای رخ دل ربای تو شعشعه ولای من، وی دم با صفای تو معزنه صلای من، یاد تو اختر دلم در شب تار بی کسی، ای افق نگاه تو قبله اقتدای من، نام تو روح شعر من در نفس فرشتگان، ای نفس پگاه تو زمزمه بقای من، پرتو دیدگان تو جلوه انتظار دل، ای رخ دلربای تو شاهد مدعای من، قائم آل احمدی سرور و مقتدای من، نور دل محمدی رهبر و مقتدای من، ای آتش ولای تو مایه افتخار من، وی هدف از رضای تو رضای کردگار من، یک نظر عنایتی بر دل زخمیم فکن، ای به امید غمزد این دل بی قرار من. با تشکر از برنامه خوبتان، سید محمد حسینی هستم از همدان.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح.
خداوند یاور قرآن و دین است، کسی که پیرو خط یقین است، یکی از نسل پاک خون حابیل به پشت پرده بر روی زمین است، همان مهدی که هست فرزند زهرا که پهلویش شکستم قوم اعدا، یک روز ظاهر شود با ضرب شمشیر، جهان سازد سراسر پر ز تکبیر، کند دنیا پر از عدل و پر از داد، دهد جور و جفاها جمله بر باد، خدایا این دعاها مستجاب کن، ز رحمت گوشه چشمی به ما کن، که در وقت ظهورش زنده باشیم، به خاک پای او شرمنده باشیم، اگر بر ما کند یک نیم نظاره، به درگاه خدایش بنده باشیم. با تشکر خدمت شما دستن در کاران شبکه ما.
ابو صالح، ابو صالح، توی گل زهرا بیا، ابو صالح، ابو صالح، توی گل زهرا بیا، ابو صالح، ابو صالح، توی گل زهرا بیا، ابو صالح، ابو صالح، توی گل زهرا.
توان فردا نوشت از یار یا خیر، توان شد این جهان بیدار یا خیر، توان دل را سپردن بر عزیزی که گشت بر خال او بیمار یا خیر، توان تا حد او عاشق شدن که بزد حلاج را بردار یا خیر، توان روزی گلستان گشتن جان که بوی گل دهد مردار یا خیر، شود روزی به جمع بلبل و گل شود کرکس به جمع دمدار یا خیر، شود روزی به باقی سرد یا بید ز خاک بد شود پربار یا خیر، همه بودن ز ظالم دل شکسته که ظالم شب هم شود غمقار یا خیر، شود روزی قناعت رست گردد خراب باشدش دربار یا خیر، شود روزی غنی باشند مردم که از ثروت شوند بیزار یا خیر، شود روزی مریضان یکدگر را به حال بد کنند تیمار یا خیر، شود روزی مسلمان چیره گردد بلاد کفر شورش زار یا خیر، شود روزی گلستان باشد این دل که مهدی آیدش دیدار یا خیر. زهرا حاجی فراس هم از مشهد.
مولا مهدی، 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 مولا مهدی.
توجه به روایات نشون میده که در قیام و انقلاب جهانی حضرت حجت، عدالت گستری و ظلم ستیزی نقش محوری داره. همونطور که میدونید یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز جوامع بشری همین برقراری عدالته. در همه جای دنیا صاحبان قدرت اونقدر به مردم ضعیف ظلم کردن و خون اونها رو تو شیشه که مردم تشنه یه جرعه عدالتن. این مسئله باعث شده تا اونها به دنبال راهی برای نجات از وضعیت موجود باشند. این فرصتیه تا ما با پژوهش‌ها و بررسی‌هایی که در زمینه انقلاب و حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف انجام میدیم، ابعاد مختلف عدالت گستری و ظلم ستیزی ایشون رو بشناسیم و به مردم دنیا معرفی کنیم.
تازه های مهدوی
از جمعه انتظار تو را میکشم،
هر هفته در برنامه تا جمعه ظهور
دل جمعه ظهور تو از را میرسم، دل جمعه ظهور تو از را میرسم.
در بخش تازه های مهدوی سلام میکنیم به همکارمون سرکار خانم خدادادیان و تازه ترین خبرها رو از زبان ایشون خواهیم شنید انشاءالله. خانم خدادادیان سلام، صحبتون بخیر، در خدمتیم. خانم خدادادیان، خب یه بار دیگه همکاران زحمت بکشن شما تلفن خانم خدادادیان رو بگیرن تا آخرین اخبار رو از زبان ایشون تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم در بخش تازه های مهدوی. برنامه تا جمعه ظهور برنامه‌ای که هر جمعه ساعت 8:35 دقیقه تا 10 تقدیمتون میشه و تکرارش رو ساعت 22:15 دقیقه جمعه شب میتونید بشنوید. فکر میکنم ارتباطمون با خانم خدادادیان برقرار هست. خانم خدادادیان سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمدی و همینطور شنوندگان گرامی برنامه تا جمعه ظهور. با تازه های مهدوی مثل هر جمعه در خدمتتون هستم، امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره
ان شاء الله.
اولین خبر امروز اینه که مهلت ثبت نام در مسابقه وبلاگ نویسی مهدوی 30 دی ماه تمدید شد. با توجه به استقبال وبلاگ نویسان و درخواست های مکرر شرکت کنندگان، مهلت ثبت نام این مسابقه تمدید شده که این مسابقه در واقع با هدف ترویج فرهنگ غنی مهدویت و انتظار از سوی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار میشه. آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان این مسابقه همراه با اهدای جوایز 24 بهمن همزمان با 9 ربیع الاول روز آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار میشه. توضیحی که در مورد این مسابقه باید عرض کنم اینه که این مسابقه با 3 موضوع کلی ادبی شامل شعر، متون ادبی، داستان کوتاه و هنری شامل پوستر، طرح، عکس و مقاله با محور آخرالزمان، غرب و مهدویت و فرهنگ انتظار برگزار میشه. اما خبر دیگه اینه که مرحله دوم جشنواره آینده روشن 24 بهمن ماه همزمان با سالروز ولایت پذیری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در تهران برگزار میشه. این جشنواره با هدف توسعه و تبیین و ترویج معارف و فرهنگ مهدویت و همینطور شناسایی افراد جدید، حمایت و سوق دادن اونها به سوی مبحث مهدویت برگزار میشه. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره میتونن آثار خود رو در حوزه مهدویت تا 10 بهمن ماه به نشانی قم، خیابان شهدا، دبیرخانه دائمی جشنواره آینده روشن ارسال کنن. خبر بعد این هست که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آثار هنری حوزه مهدویت حمایت میکنه. به همین منظور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تشکیل شورای مهدویت در واقع از آثار ادبی کودک و نوجوان در حوزه مهدویت حمایت میکنه. این شورا که متشکل هست از کارشناسان حوزه کودک و نوجوان کمک میکنه تا آثار ادبی در حوزه مهدویت برای کودکان و نوجوانان ساماندهی بشه و در واقع با حمایت از آثار با موضوع مهدویت برای کودکان و نوجوانان مخاطبان خود رو در مسیر درست هدایت میکنه و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو اونطور که شایسته هست به کودکان و نوجوانان معرفی میکنه. خبر دیگه اینه که روابط عمومی مسجد مقدس جمکران کتابی در مورد ساخت مسجد مقدس جمکران ویژه مقطع سنی کودکان رو منتشر کرد. این کتاب با هدف آگاهی دانش آموزان مقاطع سنی ابتدایی در خصوص چگونگی ساخت مسجد مقدس جمکران منتشر شده و تهیه و تنظیم مطالب داستان از سوی واحد روابط عمومی و امور بین المللی مسجد مقدس جمکران انجام شده. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر خصوص این کتاب میتونن با شما تلفن روابط عمومی مسجد مقدس جمکران به شماره 725-34-17 با پیشنهاد 0251 تماس بگیرن. و آخرین خبر هم اینه که دوره های خاتمیت و محتویت ویژه تشکل های مذهبی اصفهان از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار میشه. این دوره های آموزشی با هدف ارائه آموزش های علمی و دقیق درباره مسئله نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت بقیت الله عجل تعالی فرجه و شریف برگزار میشه. دوره های آموزشی خاتمیت و مهدویت با حضور مسئولین تشکل های دینی و به من تقویت عقاید و احکام شیعه برگزار میشه. پاسخ به شبهات دینی و همینطور شناساندن اسلام جناب محمدی از اهم برنامه های تشکل های دینی در این دوره ها هست. این هم از تازه های امروز که در مورد توجه قرار گرفته باشه.
انشاءالله سپاسگزارم و خسته نباشید. میام خدمت شما. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانوار. بیا مولا مولا.
لحظاتون قرین شادی و نشاط باشه انشاءالله. با بخش مسابقه تلفنی تا جمعه ظهور در خدمت شماییم. سوال هفته گذشته این بوده که آیا این ادعا صحیحه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سردابی که محل غیبت حضرته باقی مونده و از اونجا ظهور خواهند کرد؟ این سوالی است که هفته پیش مطرح کردن و بشنویم چند نمونه از پاسخهای شما.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
سرداب سامرا زیرزمینی است در سامرا کنار مزار امام هادی و امام عسکری. این سرداب محل زندگی و عبادت امام هادی و امام حسن عسکری و حضرت مهدی بوده و تمام دیدارها با حضرت مهدی در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام میگیرد. مقدس شمردن آن سرداب از توی شیعان موجب شد که دشمنان اهل بیت شیعیان را متهم کنند بر این که آنها میگویند امام زمان در آن سرداب مخفی شده است. اما شیعیان از چنین اعتقادی منزه هستند. شیعیان سرداب را به این دلیل مقدس میشمارند که محل زندگی و نیایش است امام معصوم، همچنین محل زندگی حضرت حکیمه خاتون و نجد خاتون بوده است. این جواب مسابقه است. امیری از استان فارس شهرستان زرین دشت.
یا مهدی یا مهدی، 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 یا مهدی یا مهدی.
سرداب محل زندگی و عبادت امام هادی و امام حسن عسکری و حضرت مهدی بوده و شیعیان معتقدند که اونجا احترام داره، محل مقدسی است، محل زندگی و نیایش سه امام معصوم بوده و محل زندگی حضرت حکیمه خاتون و نجس خاتون بوده و دشمنان شیعه متهم کردن شیعه رو به اینکه امام زمان در سرداب مخفی شده. این صحت نداره.
خودتون معرفی بفرمایید.
شهباز از تهران.
یا مهدی یا مهدی، 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 یا مهدی ادرکنی.
در حجت همه جا میتونن حضور داشته باشن، اما در زمان اینکه موقع ظهور کجا هستن، ایشون از کنار خانه خدا که از کنار کعبه صلا ظهور خواهن کرد و از اونجا خودشون رو به دنیا معرفی خواهن کرد. حمید رضا قاسمی راوندی.
یا مولا یا ابا صالح، یا مولا یا
اما پاسخ مسابقه هفته گذشته که شما هم در این تلفن‌هایی که پخش شد به درستی بهش اشاره کردید، این ادعا صحیح نیست. سرداب مقدس زیرزمینی در شهر سامراس که کنار مزار امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام قرار داره. این سرداب محل زندگی و عبادت امام هادی و امام حسن عسکری و حضرت مهدی علیهم السلام بوده و تمام دیدارها با حضرت مهدی در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام می گرفته. از اونجایی که شیعیان این سرداب رو مقدس شمردن، دشمنان شیعیان رو متهم می کنن به اینکه اونها معتقدن امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف در این سرداب مخفی شده. اما شیعیان هیچ وقت این ادعا رو نداشتن و فقط به این علت اون سرداب رو مقدس می شمرن که محل زندگی و نیایش سه امام معصوم بوده. اما پرسش این هفته تا جمعه ظهور، چطور چنین چیزی امکان داره که حضرت مهدی بر چندین میلیارد انسان غلبه پیدا کنه و کل جمعیت جهان تسلیم ایشون بشن؟ باز هم سوال رو مطرح کنم، چطور چنین چیزی امکان داره که حضرت مهدی بر چندین میلیارد انسان غلبه پیدا کنه و کل جمعیت جهان تسلیم ایشون بشن؟ برای پاسخ به این پرسش میتونین به کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی دفتر 28 از انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها مراجعه کنین. پس کتاب رو باز هم بهتون بگم، پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی دفتر 28 از انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها. فقط تا سه شنبه فرصت دارید که با دو شماره تلفن 29-10551 و 552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و پاسخ مسابقه رو بیان کنید.
ای مدنی برقع او مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. منتظران را
کلام مهدوی آیت الله مظاهری را در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
ما در روایات فراوانی میخوانیم که خواص امام زمان 313 نفرن که با اون 313 نفر دنیا میگیرن و اگه این 313 نفر باشن امام زمان ظاهر میشه و معلوم الان هزارها نفر مهیان برای آمدن امام زمان، میلیون ها نه فقط شیعه غیر شیعه مهیاس برای صلح کل، برای اینکه عدالت اجتماعی سرتاسر جهان را بگیرد. پس این 313 نفر باید یه افراد خاصی باشند، باید نظیر آصف ابن برخیا برای حضرت سلیمان، اینجور افراد باید باشند. خبر بدن به حضرت سلیمان که یک زنی ادعای سلطنت می کند در یمن و بت‌پرست و خورشید پرست هم هستند. حضرت سلیمان جلسه گرفت و کیست که تخت بلقیس رو برای من بیاره، یعنی علاوه بر این که خودش رو می آورد تختش رو هم بیاورد. قرآن می فرماید یکی از اطرافیانش که علمی داشت گفت من می توانم به نصف روز تخت بلقیس رو از یمن بیارم به شام. حضرت سلیمان فرمودن نه زیاده. قرآن می فرماید وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك ترقب. یک کسی که کمی از علم قرآن داشت این گفت من می توانم به یک چشم به هم زدن این تخت رو بلقیس رو از یمن بیاورم به شام. اجازه داده شد با یک چشم به هم زدن تخت بلقیس، خود بلقیس، پیروزی یمن تمام شد. آوردن شام. که حضرت سلیمان رو کردن به بلقیس گفتن این تخت توست، به نگاهی بشکن گفت که انهوهو. قرآن می فرماید، قرآن این رو نقل می کند که انهوهو. قرآن می فرماید اون کسی که کمی از علم قرآن داشت توانست چنین کند. اون 313 نفر مثل آصف ابن برخیا هستن، اینها علم قرآن دارن، اینها علم موفق این طبیعت دارن، معجزه هست، خدا می خواهد و اینها می توانند با اون خرق عادتشون به یک آن کاخ سیاه آمریکا رو بیاورند بر امام زمان. از این جهت روایت داریم به یک شبانه روز امام زمان مسلط بر کره زمین می شود، به شش شبانه روز مستقر روی کره زمین می شود.
اثر نفس هایت
در پیچ و تابه باد،
دارد خروش رد
از دوریت فریاد، این قلب پر خون، این روح محزون، این جان مجنون، محتاج دستانه، محتاج دستانه. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
سرگشته و حیران برچاره تو،
برچاره تو،
ای ماه شبها، خورشید تنها، دلبند زهرا، این جان به قربانم،
این جان به قربانم. یا ابا صالح، یا ابا صالح،
لحظاتون بخیر و نیکی دوستان و همراهان برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف. ما تا ساعت 10 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. فرهنگ مهدوی هم مثل همه تفکرها و فرهنگها در معرض آفتها و آسیبهایی قرار داره که اگه به اونها توجه نشه میتونه آثار مخربی داشته باشه. این آفتها با توجه به شرایط زمان متفاوتن. یکی از این آسیبها که در کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران به اون اشاره شده عوام‌زدگی و سطحی نگریه. امروز شاهد این مسئله هستیم که بعضی از نویسنده ها و سخنرانان محافل مذهبی برای جلب توجه و جذب مردم فلسفه واقعی انتظار رو فراموش کردن و با نقل خواب ها و حکایت های بی اساس برداشت های سطحی خودشون رو از روایات ملاک پدیده ظهور قرار میدن و به این ترتیب در عقل و تدبیر رو به روی مردم میبندن. این تفکر باعث میشه مخاطبان فکر کنن باید یه گوشه خلوت رو انتخاب کنن و با خوندن دعا و توسل بتونن توفیق زیارت حضرت رو پیدا کنن. آسیب دیگه ای که میشه ازش نام برد روشن فکر زدگیه. حالا روشن فکر زدگی یعنی چی؟ افرادی که به همه مسائل اطرافشون از دید مدرنیسم نگاه میکنن و مسائل رو با علوم تجربی و از دید انسان غربی تحلیل میکنن، تفکر مهدوی و فرهنگ انتظار رو در حد یه اندیشه اجتماعی که مثل بقیه اندیشه ها چون و چرا داره تزلزل میدن و در قطعیت پدیده ظهور تردید ایجاد میکنن و حضرت رو در حد رهبر یک جنبش اجتماعی که مثل بقیه رهبرها گرفتار سازوکارهای پذیرفته شده جوامع بشریه قلمداد میکنن. در این بخش از برنامه تا جمعه ظهور بشنویم سخنان استاد شفیع سروستانی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانمون و میشنوندگان برنامه تا جمعه ظهور. مطلب بلندی رو برای امروز تدارک دیدم به عبارتی عرض کنم که تدارک دیده بودم که به دلیل ضیق وقت ناگزیرم به تلخیص اون و این وعده که مجموعه مطلب رو انشاءالله عزیزان شرمندمون میتونن فردا یا پس فردا از طریق سایت موعود ردیابی کنند. اون روز که ایالات متحده آمریکا با هزینه سنگین انفجار خودساخته برجای دوقلو بهانه لازم برای لشکرکشی به شرق اسلامی رو فراهم آورد، ظرف چند سال با چهره حق به جانب دو کشور افغانستان و عراق رو به نابودی کشید و پس از قتل و غارت بیشمار ساکنان این دو کشور قریب به 100 سال شرایط تاریخی این دو کشور رو به عقب کشید و همون زمان برخی ها گمان می بردن که انگیزه تصرف چاهای نفت عراق بزرگترین قدرت نظامی جهان رو واداشته تا به قول معروف لقمه رو دور سر خودشون بچرخونن و تحصیل حاصل رو با قیمت گزاف و افتضاحات بزرگ بین المللی به دست بیارند. اما در همون سالها بارها دم خروس انگیزه هایی مثل برپایی جنگ صلیبی دوم، نظم نوین جهانی و تأسیس خاورمیانه بزرگ به عنوان استراتژی های دراز مدت ائتلاف صلیب و صهیون برای خلاصی همیشگی از عکس‌العمل ساکنان شرق اسلامی در مقابل غرب صهیونی و آماده شدن برای خیزش بزرگ، یعنی اعلام حکومت جهانی بنی اسرائیل دیده می شد. بارها سران این ائتلاف و از جمله خانم رایس که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بود از عبارت حمله پیش دستانه و بازدارنده برای اقدامات خشونت آمیز خودش استفاده کرده بود و این عبارت خودش حاکی از این بود که در دوردست افق نهضت‌های اسلامی در شرق بزرگترین خیزش جهان اسلام رو زیر پرچم واقعی پیشبینی می‌کردند و بر اون بودند تا پیش از شکل‌گیری زمینه‌های این خیزش و رویداد نه تنها معبرهای اصلی و نقاط ژئوپلیتیک جهان اسلام رو تصرف کنند بلکه با نابود کردن استعداد مادی و فرهنگی شرق اسلامی در یک حرکت پیشدستانه امکان وقوع اون خیزش و نفوذش رو از بین ببرن. سران ائتلاف صلیب و صهیون خیلی خوب از شرایط تاریخی غرب و از آینده رو به زوالش در اثر تجربه پایان تاریخ و میزان آسیب پذیری فرهنگی و تمدنیش در برابر خیزش های فراگیر اسلام خواهانه در شرق آگاهی داشتند، آسیب پذیری غرب در برابر این ماجرا خوب می دونستند و امید داشتند تا با یک حرکت پیش دستانه مسیر تاریخ رو به نفع خودشون می بدن. خب تردیدی ندارم که این سخن من کسانی رو که جانشون در پیوند با فرهنگ غرب استکباری و صهیونیست و پایان تاریخی غربی رو که جمله فریختگان غربی باور آوردن و معترف شدن قبول ندارن، این سخن رو حاصل توهم توطئه فرض کنن، در حالی که این عبارت جالب ادوارد سعید شنیدنی شرق‌شناس فلسطینی آمریکایی که صاحب نام هست با تیتر درشت میشه بر در و دیوار عموم مؤسسات و نهاد فرهنگی جهان اسلام نوشت. ادوارد سعید گفته بود مشرق زمین در حالی بخش پستر جهان قلمداد میشود که از موهبت وسعت پهناورتر و پتانسیل بیشتری برای قدرت نسبت به غرب برخورداره. اسلام همیشه متعلق به مشرق زمین در نظر گرفته شده و نگاه به اون با دشمنی و ترس همراه است. ادوارد سعید می نویسه که برای این دشمنی غرب علیه شرق اسلامی دلایل سیاسی و روانشناختی و مذهبی زیادی می توان برشمرد، ولی همه این دلایل از برداشتی نتیجه می شه که اسلام را رقیبی وحشتناک و چالشی آخر الزمانی در برابر مسیحیت می دونند. یعنی به عبارتی ادوارد سعید داره میگه غرب از یک طرف اسلام رو رقیبی وحشتناک در وقت برافراشته شدن پرچم بزرگترین دولت جهانی در چالش آخرالزمانی میشناسه و از طرف دیگه قدس رو به عنوان مرکز و یا حداقل یکی از مهمترین مراکز و پایگاه های این دولت جهانی به حساب میاره. با کمال تأسف میخوام عرض کنم که درک و دریافت دو نویسنده آمریکایی که کتابی رو نوشتن به نام جغرافیای استراتژیک از فلسطین و قدس به مراتب بالاتر از درک بسیاری از نویسندگان و حتی سیاستمداران شرق اسلامیه. این دو نویسنده آمریکایی درباره بیت المقدس، درباره فلسطین اشغالی می نویسند هیچ بخشی از خاورمیانه نقش تاریخی و پایدار جغرافیایی رو در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ملی در زمینه صلح و جنگ بهتر از باریکه خشکی ساحل شرقی مدیترانه یعنی فلسطین ایفا نمی‌کنه. خب این باریکه حاشیه شرقی دریای مدیترانه همه عزیزانمون می‌دونن که لولای اتصال و ارتباط جغرافیای خاکی و فرهنگی شرق و غرب که در طول تاریخ نقش مهمی رو این باریکه در تأسیس یا انتقال حوزه تمدنی از شرق به غرب یا بالعکس ایفا کرده. شاید از همین روست که ائتلاف صلیب و صهیون دریافتن که تأسیس حکومت جهانی در گرو تصرف تام این منطقه و برافراشتن پرچم دولت جهانی و بین المللی در این باریکه خشکی است. چنان که دولت جهانی امام مهدی علیه السلام هم تنها پس از تصرف بیت المقدس و اعزام نیروهای خطشکن از این منطقه به جهان غرب صورت واقعی و تام پیدا میکنه. چند سال قبل یکی از شبکه‌های تلویزیونی مذهبی آخرالزمانگرای آمریکا یکی از برنامه‌های تبلیغاتی مذهبی خودش که آقای بنیهین گردانندش بود، آقای بنیهین در زمره انجیلی‌های زبردست آمریکاست، در مراسم دعا و سخنرانی هزاران نفر رو به گرد خودش جمع کرده بود و در یک گفتگوی طولانی از ظهور دوم حضرت مسیح میگفت و دست آخر هم در عود عشق و زاری همه رو برای دعا به جان بنی اسرائیل سرپا نگه می داشت. در اون برنامه خاص که از اتفاق فیلم اون رو هم من خودم در اختیار دارم، آقای بنیهین این مبلغ کشیش انجیلی روی صحنه کشیشی رو دعوت کرد که سالها از طریق کلیسای پروتستان انگلیس مأمور تبلیغ در عراق بود. این کشیش وقتی روی سن اومد برای حضار تعریف میکرد که چگونه با کمک دوست و رفیقش که از مشاوران نزدیک عیاد علاوی بوده در اوج خوف و خطر به مناطق مذهبی عراق و از جمله قبرستان وادی السلام و مقبره برخی از انبیا بنی اسرائیل از جمله حزقیال نبی سر زده. تعریف میکرد نحوه دیدار از این مقبره ها رو در زمانی که اوج خطر و جنگ بود. در پایان مراسم هم این مبلغ انجیلی همه زوزار رو به دعا و ثنا فراخون و آرزو کرد که این مقبره ها آزاد بشن و برای زیارت مردم رو دعوت کرد، مسیحیان رو دعوت کرد که به عراق سفر کنند. همون سال وقتی من این فیلم رو دیدم گفتم اینها برای عراق و این مقبره ها خوابی دیدن که با واسطه مردانی چون عیاد علاوی که در دستگاه سیاسی عراق در این سالا حضور داشته عملی خواهد شد. حتما عزیزانمون خبر دارید که طی 6 ماه اخیر همین آقای عیاد علاوی در رقابت و مخالفت با آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق برای 6 ماه تأسیس دولت عراق رو به تأخیر انداخت. حالا این داشته باشید، اخیراً یک روزنامه‌نگار آمریکایی به نام وین ماتسن از نقشه رژیم صهیونیستی برای تسلط بر اماکن مذهبی عراق از طریق خرید اراضی این اماکن پرده برداشته. این خبر رو سایت فلسطینی الیوم منتشر ساخته و به استناد گزارش این روزنامه نگار طرحی اسرائیلی وجود داره که بر اساس اون یهودیان کرد از اراضی اشغال فلسطین اشغالی تحت پوشش هیئت‌های مذهبی و به بهانه زیارت مزارهای تاریخی عراق به شهرهای موصل و استان نینوا سفر می‌کنند. این یهودیان کرد در این خبر آمده که از آغاز لشکرکشی آمریکا به عراق در سال 2003 به عراق سفر می‌کردند و طی این رفت آمدها اقدام به خرید اراضی کردند. این یهودیان کرد اراضی رو در عراق ملک تاریخی یهودیان به شمار میارن و این خبرنگار میگه که توجه ویژه اسرائیلی ها به مزار انبیاء بنی اسرائیل از جمله ناهوم، یونس، دانیال، حزقیال و عزرا صورت میگیره و اونها مزار و اراضی پیرامونش رو بخشی از اسرائیل به شمار میارن، به همون صورتی که قصر و کرانه باختری رود اردن رو یهودا سامرا میخونن. این خبرنگار آمریکایی فاش داخته که سرویس اطلاعاتی اسرائیلی موساد با هماهنگی گروه‌های مزدور شبه نظامی کرد به مسیحیان کلدانی ساکن موسل، اربیل، همدانیه، قرقوش، عقبه، تل اشقف حمله میکنن و این اقدام رو به نام القاعده هم اتفاقا ثبت میکنن. این حملات به قصد تخلیه منطقه از مسیحیان کردانی و آشوری صورت میگیره تا به جای اون یهودیان کرد رو مستعد کنن. جز این خبر مرکز پژوهشی دار بابل عراق طی گزارش اعلام کرده بود که نفوذ رژیم صهیونیستی عراق ابعاد سیاسی و تجاری و امنیتی به خودش گرفته و اعلام کرده که وزیر تجارت بازرگانی اسرائیل رژیم اشغالگر که اصالتاً عراقی است مدیریت برخی شرکت‌های انتقال دهنده گروه‌های مذهبی اسرائیلی به عراق رو بر عهده داره. به عبارتی میخوام عرض کنم که در طرح آخر الزمانی در واقع مسیحیان صهیونیسم این ماجرا در گرفته تعریف شده که بخش عمده عراق جزء سرزمین تاریخی بنی اسرائیل به حساب میاد و حتی این نقشه‌ای دارن تحت عنوان بیبلند یا سرزمین مقدس که اتفاقا عرض و طول این سرزمین مقدس انجیلی از نقشه نیل تا فرات یهودیان صهیونیست خیلی فراتره. اینها در واقع دارن مهیا میشن که در کنار در واقع جمهوری اسلامی و عراق اسرائیل دومی رو به وجود بیارن و سرزمین‌هایی رو تصرف کنن که این سرزمین‌ها پیرامون مزار برخی از انبیاء بنی اسرائیلیه و به این بهانه مجال گسترده‌تری به وجود بیارن برای اون همون اقدام که اول برنامه عرض کردن، اقدام پیشدستانه و کنترل کامل مناطق استراتژیک و ژئوپلیتیکی که در نقشه راه ظهور جایگاه ویژه‌ای داره. به عبارتی میخوام عرض کنم تمام این ماجراها برمیگرده به آگاهی ائتلاف صلیب و صهیون از نقشه راه ظهور که در منابع ارشی و در منابع روایی ما اومده و منتظریم که در وقت ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام از این مسیر امکان تأسیس دولت جهانی امام مهدی علیه السلام به وجود بیاد و از اونجایی که بنی اسرائیل تلاش داره قبل از این واقعه شریف دولت جهانی خودش رو در فلسطین اشغالی تأسیس بکنه با عجله و شتاب دارن مناطق مهمی از کردستان رو متطرف میشن که متاسفانه دولت ضعیف شده عراق امکان تسلط کامل بر اون منطقه رو نداره. خب بیگمان هم کسانی که اهل مطالعات فرهنگی هن این موضوع میتونه قابل توجهشون باشه و هم دستگاه‌های بزرگ امنیتی نظام جمهوری اسلامی که متوجه و متذکر باشه چه تهدید و خطری در این منطقه ما رو تهدید میکنه. همه شما رو به خدا میسپارم.
ثانیه های فراق، دقایق بی‌پایان، ساعت های انتظار.
اگر برایت ماه شب ما، ماه شب ما، پسر پسر این سال
جوید این آلایش خاطر، حتی نباید خواهش خاطر، سزد که جان ویران کنم من، به گرد او پروانه کنم من، به گرد او پروانه کنم من، به گرد او پروانه کنم من.
چراغی به دست گرفتم و توی این زمونه خاموش تو رو جستجو میکنم، دور یا نزدیک تو همین جایی، همین جا. کوچه های انتظار رو یکی یکی پشت سر میذارم و میرسم به یه جمعه دیگه. وضوی عشق میگیرم و توی خواهش قنوتم تو رو تمنا میکنم. میرم به درگاه خدا و ندبه میخونم و لحظه به لحظه تو وجودم یه نور روشن میشه، نور امید به این که تو بالاخره میای. بلند میشم و از مولا علی مدد میگیرم تا یه منتظر خاموش نباشم، تا یه منتظر ساکت و راکت نباشم، تا بتونم اون کسی باشم که تو میخوای.
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو داد مسیرم که بمیرم، اصلا به تو داد مسیرم که بمیرم.
اینجا این گل دست هاش من به یاد بقیه میدید.
اگه هفتی اینجا نیایی بگاه یه چیزی گم بشه،
اینشالله که خدا خودش کمک کنی که ما منتظر واقعی باشیم، اینشالله که بتونیم غلن جلو آقا خجالت زدی نباشیم.
قرار بی قرار
آقا دلمون خوشه که روز جمعه منتظر تو هست، دلمون خوشه اهدهای دلمونو با درد و دل گفتن با تو باز میکنی. آقا اگه تو ما رو نپذیری، اگه تو نگاهمون نکنی چی کار کنی؟ کجا بریم؟
خاموش مکن آتش افروخته ام را، بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم، بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. عزیزان شنونده برنامه تا جمعه ظهور به بخش قرار بیقراران خوش آمدین. من در خدمت برادر بزرگواری هستم، ازشون خواستم که چند دقیقه وقتشون رو به برنامه ما بده. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
قبول بشه انشالله رضا نیازتون.
زنده باشین مسکن آقا چشم.
خب خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که از کجا به مسجد مقدس جمکران اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. از سربازان کوچه آقای امام زمان از تهران، از شهرستان ربات یعنی خدمتتون هستم.
هر شب چهارشنبه به مسجد مقدس جمکران میایین یا اینکه امشب اتفاقی؟
خب بعضی موقع مشکلات باعث میشه که از این فیوزات عقب بیفتیم، ولی هر وقت که آقا بطلبه ما حتما اینجا میاییم و تو این دعا شرکت میکنیم.
زمانی که از منزل حرکت میکنیم به سمت مسجد مقدس جمکران، بیشتر چه افکاری تو ذهنتون هستش؟ با چه حس و حالی سفرتون آغاز میکنید و قم و مسجد مقدس جمکران میایید؟
معمولا یعنی تنها من نه، خیلی از افراد هستن که به نیت گشایش مشکلات، برطرف شدن حاجات و شفای مریضا را به برخی از نیات میان. من هم مثل بقیه خارج از مشکل نیستم، خارج از معصیت و گناه نیستم، حداقل اومدم اینجا یکم بار گناه همون کمتر کنم. دعایی کرده باشم واسه خودم، واسه دوستانم، برای پدر و مادرم، برای زن و بچه‌ام. خب به سب تنها جایی که میتونیم دست نیازمونو به توسط این آقای بزرگوار و به توسط ایشون دعاهامونو به خداوند بزرگوار برسونیم، خب چرا این کارو نکنیم؟ و این نیت ما حتما و حتما به در بسته نمیخوره، چون به گفته خود ائمه اطهار علیه السلام هستش که میفرمایند هر کس به در ما نزدیک بشه، حتی با نیتی که راه دورم باشه سلامی عرض کنه، حتما ما جواب سلام رو میدیم، در قلباب بکنه ما به سر میزنیم. ما هم این امید داریم انشالله که قبول باشه و ما به حاجت خودمون برسیم
انشالله. تأثیر و نتیجه این دعاها رو هم توی زندگی خودتون دیدین؟
100% تأثیراتی داره که شاید نتونم با این زمان الکنم خدمتون بگم، ولی تأثیرات زیادی داره. بحث روشن شدن قلب، بحث این که حداقل به یاد این دعا یه چند روزی سعی میکنیم گناه‌های تکراری خودمونو دیگه تکرار نکنیم، یعنی یه جور در خودمون ایجاد یه فکر و تفکر روشنی رو از خودمون داریم که شرم میکنیم سمت اون گناه بریم یا معصیتی که به مرور زمان حالا برامون عادی شده رو تکرار بکنیم.
بله خب الان دعای توسل به پایان رسید و زائرین و نمازگزاران این مسجد مقدس هم دارن به سمت منازل خودشون برمیگردن. چه حس و حالی دارین وقتی که مراسم دعا به پایان میرسه و برمیگردید به سمت منزل خودتون؟
والله چی بگم، احساس میکنم سبک شده، احساس میکنم با عشقایی که تو این دعا حالا خدا قبول کنه از چشام خارج شده، یه بار گناهی از بدنم خارج شده، یعنی یک راهی این چشما با این عشقا راهیه که میتونیم خودمونو از بعضی از این گرفتاری های دنیا خلاص کنیم، یعنی خودمونو کمی از این دنیا جدا کنیم، از این زندان، از این قفس خلاص کنیم و یک کمی هم در اوج پرواز کنیم. این حس و حالو من بعد از دعاها تو خیلی ها دیدم، حتی توی کسایی که باورشون نمیشه که مثلا جمکران چه تأثیری میتونه داشته باشه، این دعاها چه تأثیری میتونه داشته باشه، ولی ما میان اینجا و اینجور بار گناهشون خالی کنیم.
بله اگر امشب انشالله یکی از دعاهاتون به هدف اجابت برسه دوست دارین اون دعا کدوم دعا باشه؟
اللهم عجل ولی یکی الفرج، این بالاترین دعای ماست. ولی اگر اجازه بدی دعای دوم من بگم این که خدایا سایه عظمای ولایت آقا امام سید علی خامنه ای رو از سر ما کم نفرمایید.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون هستیم که در این مصاحبه شرکت کردین و انشالله در این مکان مقدس که هستین شنوندگان رادیو رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
محتاجیم به دعا، خدا حاجت همه رو ختم به خیر بکنه.
از شما عزیزان شنونده هم تقدیر و تشکر میکنیم که تا پایان با ما همراه بودیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
وقتی وارد صحن میشی ازدحام جمعیت تو رو میبره به هزار فرسنگ دورتر، اونجایی که زائرای خونه خدا سرگشته و حیرون دل از دنیا میبرن و یکی میشن، اونجا که سفیدی و پاکی جای هرچی تعلق دنیاییه میگیره. اینجا کنار مسجد آقا هم زائرا توی یه سرگشتگی و حیرت با چشمای اشکبارشون دنبال یه گم شده میگردن. آقا جون گم شده یه همه ما تویی، گرچه وقتی خوب نگاه میکنم میبینم ما این که شلوغی دنیا اونقدر به خودش مشغولمون کرده که راه رسیدن به خونه ی دلمونو گم کردیم. حالا مدام میگردیم و مدام عشق میریزیم و تو رو از خدا میخواییم، غافل از این که تو همین جایی، فقط باید درست نگاه کرد تا تو رو دید.
حضرتتون به خیر و نیکی باشه ان شاء الله. دوستان عزیز و شنوندگان برنامه تا جمعه ظهر، من سوال مسابقه رو باز هم خدمت شما بزرگواران اعلام کنم. سوالمون این هست، چطور چنین چیزی امکان داره که حضرت مهدی بر چندین میلیارد انسان غلبه پیدا کنه و کل جمعیت جهان تسلیم ایشون بشه؟ این سوالی است که برای مسابقه این هفته در نظر گرفتیم و میتونید به کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی دفتر 28 مراجعه بفرمایید که از انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه است. تا سه شنبه هم فرصت دارید که پاسخ مسابقه رو با دو شماره تلفن 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0251 با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید. در روایتی از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده، خداوند به وسیله مهدی برای امت گشایش حاصل می کند. او دلهای بندگان را با عبادت پر می کند و عدالتش را بر آنها دامن گستر می سازد. خداوند به وسیله او دروغ و دروغگویی را ریشه‌کن می کند و روزگار سخت و دشوار را از بین می برد و طوق ذلت و بردگی را از گردن شما بر می دارد. توی این روایت محوریت و عبودیت خدا در عصر ظهور و برطرف شدن همه خوی و خصلت‌های حیوانی مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده که همه این آثار به برکت وجود حجت خداست. در این عصر که عصر تجلی کامل ولایت الهی، خدا به برکت وجود حضرت حجت همه حجاب ها و موانعی رو که پیش روی انسان ها وجود داره برمی‌داره و اونها رو به مراتب بالای ادراک، آگاهی و ایمان میرسونه تا جایی که همه مظاهر شرک، کفر، ظلم و بی‌عدالتی از زمین برداشته میشه و انسان ها غرق در یاد و نام خدا میشن.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح،
لولا وجهک لساخت الارض به اهلها.
میآید از دور سوسویت ای نور، شیدایی و شور در موج چشمانم،
از رو تا سر چشمه.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح.
خب ارتباطمون در این بخش از برنامه، یعنی از رو تا سر چشمه، برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین راد، از محققان مؤسسه دارالحدیث قم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما ای راد و شرح یک حدیث دیگر از اصول کتاب الحجت اصول کافی را از زبان شما ایشالله خواهیم شنید. مخصوصا با این فرصت کمی که داریم، حدود 5 دقیقه در خدمتتون میتونیم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و چندگان فریخته و فرزانه برنامه تا جمعه.
سلام پیشت ایشالله.
این هفته حدیث سوم از باب ان الائمه علیهم السلام هم الهدات رو صورت مختصر تقدیم میکنیم خدمت شنوندگان عزیز. این روایت از ابو بصیر هست، از امام صادق علیه السلام نقل کردن. روایت تفسیری در شرح و تبیین آیه هفتم سوره مبارکه رعد، یعنی آیه انما انت منذر و لکل قوم هاد، که در این روایت امام صادق علیه السلام تبیین و تعیین مصادیق تاریخی منذر و حاد در این آیه پرداخته. اگر دقت کنیم در این آیه شریفه دو عنوان کلی وجود دارد که خود این عناوین چندان مصادیقشون روشن نیست، به ویژه عنوان دوم. مثلا عنوان منذر، این که منذر در این آیه به چه کسی اطلاق شده محل بحثه و اینکه مقصود از حاد چه کسی است یا چه کسانی است محل گفتگو هست. در این روایت که ابو بصیر با طرح این آیه در محضر امام صادق علیه السلام، امام به رازگشایی از مقصود الهی در این آیه پرداخته که بیشترین اهتمام امام هم معناشناسی و رازگشایی از مراد الهی در فراز دوم این آیه، یعنی بخش لکل قوم هاد هست. ابو بصیر میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام انما انت منذر و لکل قوم هاد.
ایشون میگوید من عرضه داشتم خدمت امام صادق علیه السلام این آیه را. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المنذر و علی الهادی. امام فرمود منذر در این آیه روشنه، رسول خداست، پیامبر اسلام هست و هادی علی هست، علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. در فراز دوم روایت امام یه پرسشی رو از خود ابو بصیر مطرح میکنه با کنیه دیگریشون که ابا محمده، که این پرسش امام نه پرسش به عنوان استفهامی باشه بلکه از جنس تقریری است، یعنی میخواد از طرف اقرار بگیره، دیدگاه او رو داشته باشه و اون رو تقریر کنه یا تثبیت کنه. امام از ابو بصیر چنین سوال میکنه، هل من هادن الیوم، از این هادی که در این آیه یاد شده آیا امروز هم هادی وجود دارد؟ یا مصداق امروزین این هادیه در این آیه چه کسی است؟ ابو بصیر چنین پاسخ داد، قلت بلا جوئلت فداک، ما زال منکم هادن بعد هادن حتی دفعت الیک. ابو بصیر میگوید که گفتم آری بلایت شوم، همانا از شما خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام هادی بعد از هادی دیگری بوده تا اینکه این مقام هادیگری امت به شما رسیده است، یعنی به شمای امام صادق علیه السلام. به سخن دیگر از نظر ابو بصیر این آیه فراز دوم این آیه هادی این آیه امام صادق علیه السلام است که ابو بصیر الان در محضر ایشان نشسته و داره دیدگاه خودش رو میگه. این پاسخ رو که وقتی امام شنید، امام در تأیید دیدگاه تفسیری ابو بصیر که از راویان قدر ما هم هست چنین فرمودند، فقال رحمت الله یا ابا محمد، خدا تو را رحمت کند، در حقیقت تأیید کردن و تصدیق فرمودن که پاسخ تو درسته. در فراز سوم روایت امام با یک تحلیل معناشناسی و تفسیری راز انطباق امام های دیگر در عنوان هادی رو چنین تبیین میکنن، میفرمایند لو کانت اذا نزلت آیت علی رجلین ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه مات الکتاب. ابو بصیر راست گفتی، اگر آیه‌ای که در شأن یک رجلی، یک فردی، شخصی نازل شده، اگر اون مرد از دنیا رفته باشد، بایستی این آیه نیز به تبع اون الان مرده باشد، حالان که قرآن زنده است، ولکنه حیون یجری فی من بقیه کما جرا فی من مضا، بلکه قرآن کتاب حی است، کتابی است که دارای حیاته، کتابی است جاودانه، کتاب دارای حیات و جاودانه، باید تا پایان تاریخ مصادیقی برای خودش داشته باشه، همچنان که در مورد گذشتگان بوده در مورد حال و آیندگان نیز خواهد بود. در فراز سوم روایت ما میتونیم این نکات رو از فقه الحدیثی رو از این روایت بیرون بکشیم. یک، نخستین هادی مقصود در این آیه شریفه علی بن ابی طالب علیه السلام هست، لکن از آنجا که قرآن کتابیست جاودانه و کتابیست که دارای حیات هست، بایستی هماره تا پایان تاریخ، اصل جاودانگی قرآن اقتضا میکند که هماره تا پایان تاریخ این آیه یعنی لکل قوم هاد باید در گستره زمان یک مصداق تاریخی داشته باشد و این روایت به این هم دلالت میکنه. و اولین این هادی علی ابن ابی طالب در دوره امام صادق علیه السلام شخص امام صادق علیه السلام هست و ادوار تاریخی دیگر باید اون هادی یا علی باشد یا صادق یا شبه آن دو، یعنی دارنده علم و فضل و عصمت علوی و صادقی باشد و این تنها در خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام هست. پس ما میتونیم بگوییم که با توجه به این آیه شریفه و همچنین این روایت، مقصود از لکل قوم هاد ائمه اطهار علیهم السلام هستند که هادیان امت اسلامی و جامعه انسانی آخر الزمان بعد از بعثت نبوی هستند و این تنها در خاندان اهل بیت هست که اولین اونها علی ابن ابی طالب و آخرین اونها حضرت مهدی و حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف هست که ما در الان گستره هدایتی این امام همام زندگی میکنیم که انشاءالله بتونیم از رهنمودهای هدایتی ایشون در زندگی خودمون بهره بجوییم.
انشاءالله انشاءالله. ممنونم از شما استاد راد، خیلی لطف کردید.
سلامت
باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، این هم آخرین بخش از برنامه تا جمعه ظهور که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. تو این فرصتی که هست تا زمان خداحافظی، من هم نام برنده ها رو بگم، هم یک بار دیگه سوال مسابقه رو خدمتتون مطرح کنم، کسانی که شاید به این اواخر برنامه رسیده باشن و بخوان سوال مسابقه رو یادداشت کنن. سوالمون این هست: چطور چون این چیزی امکان داره که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بر چندین میلیارد انسان غلبه پیدا کنه و کل جمعیت جهان تسلیم ایشون بشن؟ این سوالی است که برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم و پاسخش رو هم میتونید برید و مراجعه کنید به کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی دفتر 28 از انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه. تا سه‌شنبه هفته آینده هم فرصت دارید که پاسخهای خودتون رو از طریق دو شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید. اما برنده های مسابقه هفته گذشته: سرکار خانم فیروزه شیرخواه از کرمانشاه، سرکار خانم خدیجه دباغ انبریان از مراغه و جناب آقای سلمان آریایی نسب از قم، سه برنده مسابقه هفته گذشته بودند. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم، جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که از برنامه تا جمعه ظهور استفاده و بهره کافی رو برده باشید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا جمعه ظهور.
بهار جان خسته به چشمم در گل عزیز نرگس به باغم بیا، تو ای حدیث صبح بیداری به ما بده یاری، عزیز زهرا عزیز زهرا، تو ای حدیث صبح بیداری به ما بده یاری، عزیز زهرا عزیز زهرا. دیگر دل حزین من ز عمق درد بی کسی دوام دوریت ندارد، سحرگهان سحرگهان به یاد چشم مست تو ز چشم خست خون ببارد، تو ای حدیث صبح بیارد